بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا. و اذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس و يأمر بذلك. سلام علیکم و رحمت الله. این روایتی که از امام حسین علیه السلام در سیره عمدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، یه قطعش رو دیروز خوندیم، قطعه دیگری از آن در خصوصیات رفتاری آن حضرت در مجالس. گفتیم یکی از خصوصیاتش این است که هر وقت میخواست حضرت در مجلسی بنشیند خدا رو یاد میکرد، و هر وقت که میخواست از جا بلند شه باز با یاد خدا از جا بلند میشد. یکی دیگر از خصوصیات رفتاری آن حضرت این بود که وقتی وارد مجلسی میشد، اون پایین مجلس، همون جایی که مجلس تمام میشد، اونجا میگرفت مینشست، نمی رفت یک جایی که مثلا صدر مجلس بنشینه. جوری هم نبود که خب حالا اگه مجلس خالی بود بیاد همین اول مجلس بنشینه. هر جایی که مجلس تمام میشد آخرین فردی که نشسته بود میرفت بغل اون میشست. اینجوری عبارت. و اذا انتهى الى قوم، وقتی که میرفت در مجلس یک جمعیتی، جلس حیث و ینتهی به المجلس، مثلا ده نفر نشسته بودن تا اینجا نشسته بودن، ایشون میرفت اون آخرش میشستی. نه اینکه حالا یه جا بشینه که باز اونم یه نوع دیگه امتیاز طلبی بود، یا حالا من جدا میشینم از همه، نه، در کنار اون آخرین فردی که نشسته بود مینشست. و یعطی و یعمرو بذاره، دستورم میداد همین جوری کن، شما اینجوری که من میکنم شما هم همین جوری باشید. وقتی وارد مجلس میشید دورخیز نگیرید که بگید حالا من عالم هستم، من چه هستم، باز برم اون بالای بالا بنشینم. هر جایی که اونجا اون آخر مجلس آخرین فردی که نشسته بغل همون میشه. حالا البته یه تعارف میکنن، چیکار میکنن، هی اصرار میکنن، اون یه مسئله دیگه است. ولی که ایشون دعب پیغمبر این بود که بنشین هر جایی که اون آخرین نقطه است که جا بود. و بله، و یعطی کل جلسائه نصیبه حتی یحسب احد لا یحسب احد من جلسائه ان احدا اکرم علی من. اینا یه دستورهایی هستش که خصوصا برای ما طلبه ها که به هر حال به نوعی با مردم ارتباط داریم قابل توجهه. می فرماید وقتی که با یه جمعی میشست، یه جوری نبود که با یه نفر دو نفر بیشتر مثلا گرم بگیره و خوشو بش کنه، با دیگران اعتنا نکنه. اینجوری نبود. برخورد حضرت با جلسا، با کسانی که تو مجلس بودن، یه جوری بود هیچ کس تصور نمی کرد که این رو بیشتر تحویل میگیره پیغمبر. همشون همه یه جور احساس میکردن که برخورد پیغمبر با همه یه جلسا یک نواخته. اینجوری نیست که به یک کسی امتیاز بده که به دیگری نداده. من جالسه صابره حتی یکون هو المنصرف الی منصرف عن. اگر کسی میومد با حضرت میشست مشغول مذاکره میشد، اینجوری نبود که حالا وسط کاری که او داره یه مرتبه پیغمبر بگه ببخشید آقا من کار دارم، خداحافظ شما. اینجوری نبود، میذاش کارش تمام بشه. وقتی اون کارش تمام بشد میخواست بره، اون وقت حضرت جدا میشد ازش. یعنی ادب رو رعایت میکرد در نشست و برخاست با افراد. من سأله حاجتن، اگر کسی چیزی از پیغمبر میخواست، حالا یه سوالی داشت یا پولی میخواست یا امکاناتی میخواست، چجوری برخورد بیکرد؟ لم یرجع الا بها او به میسور من القول. حالا یخمنی حضرت میتونست مشکلشو حل کنه، مشکلشو حل میکرد. یخمنی مشکلشو حضرت عدسش بر نمیامد که مشکلشو حل کنه، با یک سخنی که چی؟ با یک سخن خوبی، با یک سخن که به میسور من القول، یعنی تا اونجا که میتوانست یک کاری میکرد که لاغل با سخن او رو چگاه کنه، راضی کنه که به هر حال من توان اون کاری که تو میگی رو ندارم. قد وسع الناس منه خلقه خلقه و سار لهم ابا رحیما و سارو عنده فی الحق سوا. اخلاق پیغمبر، حالا اگه چیزی هم نداشت به مردم بده، اخلاقش دیگه، از اخلاق پیغمبر همه چیکار میکردن؟ بهره میبردن، همه از حسن خلق پیغمبر استفاده میکردن. مثل پدر مهربانی بود برای همه اونها و در حق همه در نزد او مساوی بودن. صلواتی خط بفرمایید. در چند جلسه گذشته فرمایشات آقای خویی رو خدمتون توضیح دادیم. فقط چند کلمه جمع‌بندی سخنان این بزرگوار. چهار نکته در جمع‌بندی آقای خویی و نظریه نهایی ایشون درباره وجوب نماز جمعه وجود داره که این چند نکته اگه تو ذهنتون بمونه خوب هست، برای بحث‌های بعدی ما هم خوبه. نکته اول این است که دلالت بله این نظریه نهایی آقای خویی هست از آیات و روایات نماز جمعه. چهار تا نکته ایشون داره. نکته اول این است که دلالت روایات بر وجوب تعیینی نماز جمعه تام است. این یه نکته که میگه از نظر ادله ما کمبودی نداریم، که ما باشیم و ادله قائل میشویم به چی؟ به وجوب تعیینی نماز جمعه. نکته دوم این است که با توجه به تسالم فقها بر عدم وجوب تعیینی، نمیتوانیم فتوا به وجوب تعیینی بدهیم. چرا قبلا گفتن لوکان در اونجا که گفتن اولین دلیلی که نمیزه لوکان لبان، اونجا گفتن دیگه، اونجا گفتن چطور میشود که همه فقها ها این روایات دیدن. فقها عادل بافه آدم کوچیکی نبودن، همه دیدن این روایات رو، ولی کن هیچ کی فتوا به چی نداده؟ به وجوب تعیین نداده. پس معلوم میشه که ما هم نمیتونیم فتوا بدیم. یه چیزی اونها میدونستن که اونها نزدیک به اصل ائمه بودن، چیزی میدونستن که ما ممکنه اون قرائن دستمون نباشه. بنابراین با توجه به این که فقها تسالم دارن در این که وجوب تعیینی نده، سلام علیکم، نماز جمعه وجوب تعیین نده، ما نمیتونیم قائل به وجوب تعیین. این نکته دوم. این دوتا در رابطه وجوب عقد بود، یعنی وجوب اقامه، یعنی واجب باشد تعیینن که نماز جمعه رو چیکار کنی؟ اقامه کنی. اما حضور چی؟ حالا اگر اقامه شد، حضور در نماز جمعه چی؟ این دوتایی که این دو نکته که گفتن ایشون میگن اینو که گفتیم در رابطه با وجوب عقد یعنی اقامه است. یعنی بیایی واجب باشه عیناً وجوب در زمان غیبت چیکار کنی؟ در زمان غیبت نماز جمعه رو اقامه کنی. اما در باید وجوب ایشون میفرماد وجوب حضور در نماز جمعه ای که اقامه شده، نظر به ادله اقواست. اول میگن بعید نیست، بعد میگن اقوا این است که حضور نسبت، اگه ادله رو حساب کنیم از نظر ادله، اگر نماز جمعه در جایی اقامه شد، شرکت کردن در اون نماز جمعه چیه؟ اقواست. یعنی فتوا، اول میگن به نسبت به ادله میتونیم فتوا بدیم. نکته چهارم که این آخرین نکته اصلی اینجاست دیگه، ایشون میفرماید اما چون اصحاب ملتزم به آن نشده اند، فقها به آن نشده اند، احتیاط واجب شرکت در آن. احتیاط واجب شرکت در نماز جمعه است. بله بله، خصوصا قدما. ایشون میگن راجع به حضور به نظر ادل ادله ما میگیم که اقوا این است که اگر نماز جمعه جایی همین الان هم اقامه شد، از نظر ادله شرکت واجبه. واجبه، واجب تعیینی هم هست، تخییری نیست، واجب است شرکت کردن در اون نماز. ولی این نکته آخر فتوای نهایی اینه، این چهارمی نکته آخر، یعنی فتوای نهایی ایشون اینه. ایشون میفرمایند که چون چیه؟ چون اصحاب کسی ملتزم به این معنا نشده که بگه چی؟ بگه اقامه واجب تخییری ولی شرکت واجب چی؟ تعیینی. چون اینم اصحاب نگفتن، باز اینم میترسه ایشون بگه. چون میگه ما یه قدم دیگه میگیم احتیاط واجب هست شرکت کردن، یعنی در واقع آخرش میگه ما نمیدونیم قضیه چی هستش. اگه کسی میخواد از من تقلید کنه، باز اگر نماز جمعه اقامه شد چیه؟ باید شرکت کنه. شاگردای آقای خوی مثلا آیت الله تبریزی، آقای جواد تبریزی و امثال اینها، فتواشون همین هستش. یعنی مثل آقای خویی فتوا، یا اینجوری فتوا دادن یا واجه به جو تخیره. حالا آخر سر میگیم بهشون کما اینکه شاگردای آقای بورجردی معمولا این اونها میگن که چیز نیست، مکفی نیست، باید اگه کسی نماز جمعه خوند شما هم مثلا باید نماز ظهر رو هم بخونه. این مکفی که هست هیچی، اصلا واجبه که، اصلا واجبه، احتیاط واجب اینه که شرکت کنه. اگر جای اقامه شد احتیاط واجب این است که شرکت کنه. بله دیگه، بله دیگه، ایمان احتیاط واجبش هم اینه که مثل بعضی ها که میذارن وقت، اون وقت میگذره بعدش میخواد، چون وقت اختصاصی نماز جمعه میدونن دیگه، باز یه مقداری بگذره که وقت گذشته، وقت سلام داری کن گذشته باشه بعد بخونه دیگه. اینه که میگن که واجب هست شرکت کرد، واجب تعیینی هست، این اون رو وقت، وقت اختصاصی نماز جمعه میدونن. محض فرمایشیشون اینه کی؟ تخییری. خدمتتون عرض کنم که و فضلکت الکلام، خلاصه کلام، اون دنباله کلام، فی المقام ان صلات الجمعه لا تجب تعیینا بدون الامام او المنصوب الخاص. خلاصه کلامشون اینه، این چند کلمه است. نماز جمعه وجوب تعیینی بدون امام یا منصوب خاص امام معصوم ندارد، وجوب تعیین نداره. وقد تسالم علیه الاصحاب و قام علیه اجماعهم، اصحاب متسالم دارن بر این معنا و اجماع دارن بر این معنا. حالا این نکته رو بعدن توضیح می آید، اجماع هست این همه قابل حرف ها، نظر ایشون داریم میگیم. و این نماهی واجبتون تخییرن، واجب تخییری است. این چیه؟ اقامش، اقامه نماز جمعه واجب تخییری هازا فل عقد ابتدایی، این در عقد ابتدایی، یعنی اقامه نماز جمعه چیه؟ واجب تخییری. و اما الحضور بعد العقد، اما حاضر شدن در نماز جمعه بعد از اینکه چی؟ نماز جمعه منعقد شد. فوجوب تعیینی و ان لم یکن بعیدن، وجوب تعیینی نماز جمعه هرچند بعید نیست، بل هو اقوا، بلکه اقوا این است که وجوب حضور در شرکت در نماز جمعه که اقامه شده چیه؟ واجب تعیینی است، ولی به نظر الادله، از نظر دلیل چیه؟ واجب تعیینی است که بیا شرکت کنه. لکن الاصحاب حیث لم یلتزموا بذلک، چون اصحاب یعنی فقها ملتزم به این معنا نشدن، فالجزم به این مشکل، ایشون میگه ما میترسیم چون همه این اصحاب همه این روایات رو دیدن، همه این آیه و روایات رو دیدن و با وصف این ملتزم نشدن که شرکت در نماز جمعه ای که اقامه شده واجب، میگه میفرمایند که فالجزم به این مشکل، ما مشکله بهش یه چیزی فتوایی بدیم که برخلاف همه اصحاب باشه، یه چنین فتوایی رو مشکل بدیم. و من حالا فتواییشون رو داریم میگیم، حالا فتواییشون رو داریم میگیم. و من هنا کان مقتضل احتیاط الوجوبی رعایت ذلک، آخرش این فتوای آقای خویی این است که احتیاط وجوبی این است که چیکار کنه اگر نماز جمعه جای اقامه شد شرکت بکنن کسانی که اون شرایطش دارن، شرکت بکنن، احتیاط وجوبی شرکته. خب این تو چیز خدمتتون عرض کنم که تو موسوعه امام خویی هست، صفحه 31 جلد، خدمتتون عرض کنم اون صفحه که جلد توش هست نیوردم، بله بحث نماز جمعه، کتاب صلات جلد 11 است به نظرم، بله تو ذهنم هست جلد 11 است موسوعه، چون 50 جلده این موسوعه ما خوبی و 50 جلده جلد 11 هست. خدمتتون عرض کنم که خب حالا ما میخواییم بعد از این که این روایات رو خوندیم، اقوال قدما و متأخرین رو هم، متأخرین و معاصرین رو هم عرض کردیم، حالا میخواییم با یک مرور اجمالی به روایات و اقوال اون نظریه‌ای رو که به نظر میرسه میشود انتخاب کرد رو ببینیم چی هستش. حالا اگه تا حالا هم اگر کسی گوش نداده، از این به بعدش فشرده اون مسائلی که لازم هست رو در اینجا عرض میکنیم. این نظریه نهایی که میخواییم در رابطه با وجوب یا عدم وجوب عینی نماز جمعه عرض کنیم، وجوب عینی یا عدم وجوب عینی، وجوب تخییری یا عدم وجوب تخییری، مشروعیت یا عدم مشروعیت، این نظرهایی که در اینجا وجود داشت. این دیگه حالا خودمون میخوایم یه نظریه نهایی رو بدیم. ببینید اگر ما یک سیری بکنیم در تاریخ نماز جمعه از ابتدا تا زمان نا هازا، در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، شرکت در نماز جمعه وجوب عینی بوده مگر اون افرادی که مستثنا هستن، پیغمبر خودش اقامه میکرد یا کسانی رو اعزام میکرد برای اقامه نماز جمعه، نماز جمعه هم با اون شرایطی که داشت، مثل تا دو فرسخی، تا اون شرایطی که داره، سلام علیکم، در زمان پیغمبر اینجا وجوبش عینیست، بدیهیست، هیچ تردیدی هیچ کس نده، هیچ بین مسلمین اتفاقیست. اختلافی که در میان فقها پی پدید آمده. یه عده میگن وجوب عینی است، یه عده میگن وجوب تخییری است، یه عده هم میگن اصلا مشروعیت نداره نماز جمعه در زمان غیبت. این اختلاف از کجا ناشی شده؟ این اختلاف ریشه در برخورد ائمه با نماز جمعه داره، یعنی برخورد با ریشه این اختلافاتی که فقها دارن در این است که ائمه علیهم السلام در زمانی که بسته ید نداشتند با نماز جمعه چجوری برخورد میکردن. بنابراین ما یک مروری بکنیم بر این که ائمه چگونه با نماز جمعه برخورد میکردن. از زمان امیرالمومنین علیه السلام شروع میکنیم. امیرالمومنین چیکار میکرد؟ آیا در نماز جمعه خلفا شرکت میکرد یا نمیکرد؟ سایر ائمه که میگن نماز جمعه واجب است، آیا خودشون در نماز جمعه خلفا شرکت میکردن یا نمیکردن؟ و به تبع اونها اصحاب ائمه شرکت میکردن در نماز جمعه یا شرکت نمیکردن؟ آیا خودشون نماز جمعه اقامه میکردن یا نمیکردن؟ پاسخ این سوال این است که به استثناء اون مقطعی که امیرالمومنین خودش خلیفه بود یا امام حسن علیه السلام امام یعنی حکومت میکرد، یه چند ماهی که بود، اینها خودشون نماز جمعه میخوندن، ولی در غیر از این مقطع نماز جمعه خلفا می رفتن. یعنی در غیر از این مقطع ما روایاتی داریم که امیرالمومنین در نماز جمعه غاصبین خلافت شرکت می کرد، ولیکن نمازش رو اعاده می کرد. این خود نکته است. برای اینکه به جمع‌بندی برسیم، اینا مهمه ها. عرض می کنم، اینم عرض می کنم. بعد ائمه، امام صادق، سایر ائمه هم ما دلیل داریم بر این که خودشون شرکت میکردن و اصحاب رو هم تشویق میکردن به شرکت کردن در نماز جمعه اونها. باز در اونجا هم قرینه داریم که نمازشون رو اعاده میکردن. بله؟ بله بله. نه اصلا نماز زور میخوندن، نماز جمعه رو با اونها میخوندن، ولی که نمازشون رو اعاده میکردن. اول بخونیم بعد بینیم که از برخورد ائمه چی در میتونیم بیاریم که آیا نماز این، چون اختلافات همه برگشته به اون موضع گیری ائمه در مورد نماز جمعه داره. این روایت که ملاحظه میکنید میخونم براتون، همین وسائل که دستتون هست اجازه بدید میخونیم، بذارید یه خورده تأمل کنید. این ادعا رو کردیم، حالا دلیلش هم میگیم. صفحه 350 همین روایاتی که دستتون هست، حدیث چهارم بیارید. صفحه 350 حدیث چهارم. 95 50 پیدا کردید؟ جلد هفته دیگه همین. بله 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 درسته. حدیث چهارم صحیح هم هست. حریز انزوراره قال قلت لأبي جعفر إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليمين. عده ای روایت کردند که امیرالمومنین علیه السلام 4 رکعت نماز بعد از نماز جمعه خوند و بین اونها با سلام هم نداد، یعنی 2 رکعتی نبود که انسان احساس کنه نماز چیه؟ مستحبیه. 4 رکعتی بعد از نماز جمعه خوند. این چیه جریانش؟ فقال یا زراره ان امیر المؤمنین علیه السلام صلا خلف فاسقن فلما سلم و انصرف قام امیر المؤمنین علیه السلام فصلا 4 رکعات لم یفصل بینهن بتسلیم. این چون فاسق بود امام جماعت، بعدش بلند شد 4 رکعت خوند و بینش هم چی؟ سلام نداد. یعنی نماز ظهرش رو چیکار کرد؟ خوند. تقریبا اعاده نمیشه دیگه، نماز ظهر رو خوند، نماز ظهر خوند، یعنی اون نماز کافی نبود، نماز ظهر رو خوند. فقال رجل الى جنبه، یک کسی بغل امیرالمومنین نشسته بود، گفت یا ابوالحسن صلیت 4 رکعات ولم تفصل بینهن، این 4 رکعت چه نمازی بود که شما 4 رکعت نماز خوندی و وسطش هم سلام ندادی؟ بله لم یه لم تفصل، درسته واب نداره، لم تفصل بینهن. خب این چیز کرد، میخواست ایراد بگیره که شما نماز جمعه رو در واقع قبول نداری. حضرت یه جوابی داد که اینم نفهمید چی میگه. حضرت فرمود اما انها 4 رکعات مشبهات، این 4 رکعت شبیه اون 4 رکعته، اینم بنده خدا نفهمید که مشبهات یعنی چی. و سکت فوالله ما اقل ما قال له، امام میفرماید به خدا نفهمید که این چی میگه، گفت این چیه 4 رکعت نماز شبیه هستش. خب شبیه، خب یعنی چی؟ یعنی شبیه نماز ظهر دیگه، شبیه خب نماز ظهر 4 رکعت نماز شبیه نماز ظهر دیگه، و نه شبیه نماز گفت 4 رکعت، یک چیز کلی گفت، گفت 4 رکعت، نگفت نماز جمعه رو من قبول ندارم نه چیز، گفت 4 رکعت نماز شبیه هست، مشبهات هست. بعد جواب طلبگی بود، توری هم نیست، یعنی کلی گفته دیگه چیز. خب این پس امیرالمومنین، پس امیرالمومنین، ما روایت صحیحه داریم امیرالمومنین شرکت میکرد در نماز جمعه اونها و ولیکن در این حال اکتفا نمیکرد به اون نماز. این یکی. اون وقت ببینید بله
استمرار حضور رو نمیشه فهمید، شاید
ازش
قضیتون فی واقع از این
بوده، قضیتون فی واقع. امام استدلال میکنه، ببینید میگه چون امیرالمومنین پشت سر فاسق بود نماز جمعهش، نماز جمعهش اعاده کرد، پس معلوم میشه هر وقت که پشت سر فاسق نماز خوندی باز نماز خونده نمازش رو اعاده کردی. یعنی اگر پشت سر عادل میخوند اعاده نمیگه. نه حالا چی برداشت میکنیم، من اجازه بدید حالا چی برداشت میکنیم رو ما جنبند بذارید، همه روایت میکنیم بعد میگیم چی از این روایت برداشت میکنیم. فعلا این است که امیران اون چیزی که فعلا از این روایت استفاده میشود که امیرالمومنین در نماز جمعه فاسفساق یعنی که حاکم بودن شرکت میکرد، ولی که خودش هم نمازش رو چیکار میکرد و امام استدلال میکنه چون امام فاسق بود اکتفا نمیکرد. دومیش روایت جابر هست، صفحه 348 حدیث دوم. این حدیث از نظر سند ضعیفه، چون عمرو بن شمر توش هست ضعیفه. 348 حدیث دوم. روایت به جابر میرسه. بله چون عمرو ابن شمر که توش هست اون مشکل داره. قال جابر گفته که کان ابو جعفر علیه السلام یبکر الی المسجد یوم الجمعه، روز امام باقر روز جمعه اول وقت میرفت در چی؟ مسجد. حیث هین تکون و شمس قدر قید رمهن، به انزه یک نیزه اکی آمده بود بالا میرفت مسجد ساعت داوود نداشتی که بگه ساعت چند میره. اینقدر که شمس اینقدر آمده بود بالا میره. فاذا کان شهر رمضان یکون قبل از ذلک، در ماه رمضان که زودتر هم میره. و کان یقول ان لجمعه شهر رمضان علی جمعه سایر الشهور فضلا کفضل شهر رمضان علی سایر الشهور. میفرمود که این فضیلت داره جمعه ماه رمضان بر سایر جمعه ها مثل خود ماه رمضان بر سایر شهور. معلوم میشه که امام باقر که خب میرفت از اول وقت میرفت یا مثلا این مقدار میرفت، اینجور نبود که حالا نماز، حالا آقایونی که الان میرن مسجد النبی این هم بهشون سفارش میکنه باز دارن نزدیک زور که میشه میرن خرید، میرن دنبال چیز، میان بیرون. اینجور نبود که بیاد بیرون، که میمونده تا نماز جمعه رو میخونده میومده. ظاهر روایت اینه. این مال امام باقره. موسی بن جعفر هم باز روایت بعدیش هست، روایت 353 صفحه 353 حدیث 3. نداری؟ تا 51 خیلی خوب هست. این اونجاست، این تو سنن روز جمعه هستش که نگرفتم. اینجا این روایت این است که کان موسی بن جعفر علیه السلام، کان موسی بن جعفر علیه السلام یتهیا للجمعه، للجمعه یتهیا یوم الخمیس للجمعه. حضرت موسی بن جعفر از روز پنجشنبه برای جمعه آماده میشد. البته این روایت خیلی دلالتش قوی نیستش که حالا از روز پنجشنبه که آماده میشد بعد میرفت نماز جمعه یا نمیرفت نماز جمعه، یعنی برای اعمال روز جمعه یه احتمال هست، ولی که میتوان به این هم به عنوان یه احتمال قابل توجه استفاده کرد که حضرت در نماز جمعه حضرت موسی بن جعفر هم شرکت بکرد، هرچند این احتمال هم توش هستش که یعنی برای اعمال روز جمعه. روایت بعدی اینو قبلا هم خوندیم، صفحه 309 حدیث اول که موثق است، 309 حدیث اول به زراره میرسه. بعد عبدالملک بن عیان هست از امام باقر است. زرار است بعدیش عبدالملک. صحیح زرار است. قال حسنا ابو عبدالله علیه السلام علا صلات الجمعه حتی ظننت انه یرید ان نعتیه. انقدر به ما تشویق کرد که بریم نماز جمعه شرکت کنیم، حتی گمان کردم که بریم سراغ ایشون، ایشون میخواد نماز جمعه بخونه. فقلت نقدو علیک، بیایم خدمت شما برسیم برای نماز جمعه. فقال لا، نه انما عنیتو اندکم. زراره کجا بوده؟ کجایی بوده؟ کوفی بوده، در کوفه زندگی میکرده. امام صادق در مدینه بوده. زراره میپرسه که آقا بیایم سراغ شما برای اقامه نماز جمعه، فرمود نه، همونجا که خودتون هستید همون نماز جمعه که اونجا هست اونجا برید. روایت بعدی برادر زرار است، عبدالملک ابن اعین هست از امام باقر علیه السلام. قال مثلک یهلک ولم یصل فریضتن فرضها الله. مثل تو آدمی به این مهمی معتبری، آدمی به این خوبی به تعبیر ما میمیره و یه بار هم نماز جمعه نرفته. قال تو کیفه اصنع، ها چیکار کنم؟ پیدا نکردید؟ بله، اول 309 بعدش میاد 310. بله، کیفه اصنع؟ قال صلوا جماعتن یعنی صلات الجمعه، برید تو نماز جماعت شرکت کنید، نماز جمعه شرکت کنید. یعنیش ظاهرا مال راوی هستش، یعنی نماز جمعه رو برید در چیز شاید درست هم فهمیده دیگه. اینا که نماز واجبو که میخوندن که، نماز جمعه رو نمیرفتن. نه فریضتن، لم یسل فریضتن، میگه میمیری و یه همچین نمازی رو نمیخونی. نماز خودشونه که میخوندن، نماز واجبو که میخوندن. این یعنی که راوی هم نه، جماعت هم مستحبه در غیر نماز جمعه، فقط جماعت در جمعه هستش. ببینید چیزی که هست از این روایت با قرینه‌ای که حالا عرض میکنم استفاده میشه که ببینید برادر عبدالملک ابن عیان زمان امام باقر بوده، که زمان امام باقر حضرت اینا تشویق میکنه که در نماز جمعه چیه شرکت کنن. زراره هم از امام صادق میگه که انقدر تشویقمون کرد که ما خیال کردیم که بریم سراغشون، ایشون فرمودن نه برید خودتون نماز جمعه بخونید. معلوم میشود در یک مقطعی خانواده زراره و حالا خودش برادرش اینها نماز جمعه شرکت نمی کردن، حضرت که تشویقشون کرده بعدن از اون شرکت می کردن. این که داریم میگیم در تنقیح المقال جلد اول صفحه 445 هستش که ابی غالب زراری هست نقل میکنه فی رسالت هلتی وضعها فی ترجمت آل اعین، در ترجمه همین خانواده زراره، آل اعین همین زراره هستش. این خانواده اصلشون رومی بودن، عرب نبودن، خانواده زراره از روم اومده بودن، اجدادش هم مسیحی بودن، بعد اینها آمدن که این طرف رو شیعه شدن و خیلی هم خوب شدن، از روحانیون چیز بودن. بله. رویه انهو کان زراره وسیمن جسیمن ابیض، آقای زراره خیلی خوشگل بوده و جسیمن بوده، مهیکل بوده، هم هیکل خیلی درشتی داشته، هم خیلی زیبا بوده، سفید هم بوده. فکان یخرج الی الجمعه، ایشون میرفت برای نماز جمعه که شرکت میکرد، و علی رأسه برنوسون اسمد، یک کلاه برنوس، یه نوع کلاهی هستش که مثلا زهاد اینها سرشو میذاشتن، یه کلاه خاصی بوده، مثل فرض کنین کلاه و حالا نمیدونم دیگه مثل او بوده، یه کلاه خاصی بوده که سرشو میذاشتن اونا، یه کلاه خیلی چیزی سرش میذاشته با اون هیکلش، و بین عینیه سجاده، جلوی چشمش هم بین دوتا چیز هم یه جای سجده بوده، و فیدهی عصایه، عصایه هم داشته، یعنی تمام عیار بوده، یه هیکل خیلی خلاصه به تمام معنا یه عصایه هم. فیقوم له الناس، مردم بلند میشن وقتی این هیکل به این خوشگلی رو میدیدن، و با این خب فقیه هم بوده از بعد خیلی، ینظرون الیه لحسن هیئته، از بس که خوشگل بوده و هیئت یعنی هیئت هیئت مهیکل بوده نگاه. از این روایت معلوم میشه نماز جمعه میرفته، از اون روایت معلوم میشه تا اون موقع چیه اینها نماز جمعه نمیرفتن، بعدش که حضرت توصیه کرده نماز جمعه میرفتن. بله خب حالا از این روایات چی استفاده میشه؟ در کنار این، اولا از این روایت استفاده میشه که از مجموع این روایات چند تا نکته استفاده میکرد. نکته اول این که میخواد یادداشت کنین سه تا نکته ای که عرض میکنم که بعد در نتیجه گیریمون خیلی مؤثره. نکته اول اینه که ائمه در دوران خودشون اون موقعی که بصیرت نداشتن در نماز جمعه مخالفین شرکت میکردن، ولی که نماز ظهر هم میخوندن، یعنی اکتفا به نماز جمعه مخالفین نمیکردن. نکته دوم، تشویق میکردن اصحاب خودشون رو هم که چی؟ برن با همین مخالفین هم نماز جمعه رو بخونه، یعنی ترجیح داشته با اینکه مخالف بودن و نماز جمعهشون رو قبول نداشتن، تشویق میکردن برن شرکت کنن. میتونه دو جهت ممکنه داشته باشه، یه جهتش جهت اینکه انگشت نما نشن و چی، یکی هم چی تقیه بوده، یکی هم اصلا شرکت کردن، وحدت مسلمین خودش مهمه که این تقیه مدارجی سبب میشه که تیکه تیکه نشن مسلمان ها در برابر کفار، وحدت کلمه شون حفظ بشه. نه دیگه، ظاهرش اینه که ظاهرش اعاده میکردن، ظاهرش اعاده میکردن. حالا این که دستور دادن اعاده کنن یا نه، دستور هم میدادن. در یه روایتی هم داره که اینم بخونیم، جالبه این روایت، هم جالبه این روایتی بیارید. این سوال کردید، خوب شد گفتید. ها سومی رو الان عرض می‌کنم. این روایتی که چون اینجاست، صفحه 351 رو بیارید، حدیث 50، چون مربوط به همین مطلب دومی که عرض کردم. بله، این روایت هم روایت خوبیه. سیزار 51 نداری؟ نداری؟ 51 رو دارین؟ همین دیگه، حدیث 50 همین. ببینید اینم روایت جالبی است، برای اینکه بخوایم مطلب ازش استفاده کنیم. روایت جمیل دراج عن همران ابن اعین. بله، قلت لعبی جعفر علیه السلام جعلت فداک انا نصلی مع هؤلاء یوم الجمعه و هم یصلون فی الوقت فکیف نصنع. بله ظاهرا صحیح است، اگه سندشو بخونید الان بهتون میگم. خب آره آره صحیح است. رو البته رو علی ابن حدید یه حرفی هست، ولی کن رجالیون فعلی توصیقش میکنه، علی تحقیق این چیز هست. این روایت صحیحه میدونه. خدمتتون عرض کنم که قلت لعبی جعفر علیه السلام جعلت فداک انا نصلی مع هؤلاء یوم الجمعه و هم یصلون فی الوقت فکیف نصنع. ما با این آقایون مخالف نماز جمعه رو میخونیم، اینا هم در وقت میخونن، وقت رعایت میکنن، یعنی اینجور نیست که قبل از وقت بخونن یا بعد از وقت بخونن، وقت رعایت میکنن، هرچند که خودشون مخالف هستن و خودشون قبول ندارن. ولی ما میریم، این معلوم میشه که سیره اصحاب ائمه این بوده، چیه؟ امام باقر با تشویقایی کردن شرکت میکردن در نماز جمعه. انا نصلی فقال علیه السلام صلوا معهم. بله بله باهاشون بخونید. بله بله بلهش مال منه ها، صلوا معهم بخونید. فخرج همران الی زراره. همران برادر چی بود؟ نه چند تا بر آل اعین چند تا بودن؟ همران ابن عبدالملک ابن اعین و همران ابن عبدالملک زراره ابن اعین. میگه همران آمد پیش زراره، پیش برادرش. فقال قد امرنا ان نصلی معهم بصلاتهم. امام باقر به ما دستور داد که ما با اونها با نمازشون بخونیم. فقال هازا ما، چون زراره فقیه تر بود، میدونست اون فوت و فنای حرفای امام رو، میدونست آدم فقیه بود. فقال زراره هازا ما یکون الا به تأویل. این ما یکون هازا اینجا حالا اینجور داره، ما یک فرق نمی کنه. این یه دلیل، یه معنای داره. این حرف امام همینجوری نیست، ظاهرش یه معنایی داره، تعویلی تفسیری داره. فقال همران قم حتی نصب. خب پشو بریم، برای در پشو بریم ببینیم خودش چی میگه. بریم حتی نصب همه. قال فدخلنا علی، آمدیم سراغ چی؟ امام باقر. فقال زراره ان همران اخبرنا انکه انکه امرتنا ان نصلی معهم فانکرت ذلک. این برادرم گفته بریم با اینا نماز بخونیم، من گفتم نه اینجور نیست. فقال لنا، حضرت ببینید اینکه فهم فقه الحدیث اینجاست، فهم سخن زراره میفهمه که امام. فقال لنا کان الحسین ابن علی علیه السلام، اینم باز اینجا اشتباه نوشته، کان علی ابن الحسین علیه السلام یصلی معهم الرکعتین فاذا فرغوا قام فاضاف الیها رکعتین. امام زین العابدین میرفت نماز اینا، ولی کن وقتی که تمام میشد یه دو رکعت هم اضافه میکرد. این چی؟ نیت نماز جمعه نمیکرد. یعنی اینم یه نوعیشه دیگه. نیاز نیت نماز جمعه نمی‌کرد، دو رکعت نماز رو با اونا میخوند، دو رکعت هم خودش اضافه میگه، خیال میکردن دو رکعت نماز مستحبی میخونه. بله خب بله دیگه، مشکل نداره که هماهنگ با اونها میخوند، هماهنگ دو رکعت میخوند با اونها، دو رکعت بعدیش هم میخوند خودش. بله بله خدمتتون عرض کنم که میتونسته حالا مثل امیرالمومنین گاهی اونجوری میخوندن، میگفتن چیه، میگفت مشبهاته که اونا بیچاره حالیش نمیشد چی میگه، یا اینکه دو رکعت اضافه میکرد، خیال میکردن دو رکعت چون بعد از نماز اینا وا میسن نماز مستحب میخونن، نماز مستحب میخونن. خب پس این نکته دومی. نکته اول این که ائمه شرکت میکردن در نماز مخالفین، نماز ظهر هم میخوندن، تشویق میکردن اصحاب رو بخونن، به اونها باز چیکار میکردن، توجیه بودن که مثل زراره میفهمیدن که حالا که خوندن دو رکعت نماز این مسقط نیست، باید نماز ظهر هم بخونن. بله بله تقیتا میخوندن، درسته. بله سوم این که تأکید داشتن، حالا از یک طرف ببینید این سه نکته رو کنار هم دیگه بذارید تا فردا جنبندی روایات رو بکنیم، جنبندی روایات همینجا میکنیم، ولی کن این رو بذارید برای فردا که این تو ذهنتون باشه روش فکر کنید. سه نکته رو ما گفتیم، یکی ائمه شرکت میکردن خودشون هم میخوندن، یکی اینکه اصحاب رو هم تشویق میکردن، کنایتا میفرمودن که حالا خودتون هم بخونید، حالا یا بهتره یا مثلا واجبه، برخه میگفتن اعاده هم خوبه، حداقلش اینه که اعاده هم خوب هستش، نماز اعاده که تعبیر اعاده خورده تعبیر ناقصی هست، خود نماز جمعه رو خوندن درسته، لازمه یا مستحبه. سومی این که تأکید داشتن، اون روایتی که قبلا مفصل براتون خوندیم، اون نماز که علی کل ناس واجبه، بر کل احد واجبه، اون همه روایاتی که امام باقر و امام صادق در همین ظرف تقیه، در اینم نکته است، در همین ظرف تقیه اونقدر روایت، حدود 200 روایت آیون گفتن که حتی بعضی ادعای تواتر کردن، 200 تا روایت داریم در این که نماز جمعه واجبه، بر همم واجبه، تفصیلم نداده شده بین بستیت و غیره است، بستیت امام باشه یا نباشه تفصیلم داده نشده. حالا ببینیم از این مجموعه روش فکر کنید، ببینید که چی از این استفاده میکنیم، چون این اختلافات از اینجا منشأ میگیره، ببینیم از این سیره ائمه در برخورد با نماز جمعه چی استفاده میکنیم، تا بعد ببینیم که فقها چجور استفاده کردن. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.